بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علی قربانی کتاب الصراط القرائه روز چهارشنبه 20 اسفند ماه 1382 مطابق با 18 محرم الحرام 1425.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه فرمایشاتی که سفارش پیغمبر خدا صلوات الله سلام علیه و امیر المؤمنین علیه السلام او در جمله بعدیش می‌فرماید یا علی لا خیر فی قول الا مع الفعل. می‌فرماید که هر گفتاری اینطور نیست که اون گفتار دارای خیر باشه. خیر و اثر هر گفتاری در عمل معلوم میشه. یه واقعیتی جدن خیلی چیزها نگاه میکنی در قالب گفتار پیاده میشه، هر وقت نگاه میکنی میگه مقام عمل عمل نداره. و لذا این که در روایات و اخبار ما خیلی سفارش شده شخص عالم که همش سرکارش با وعظ و موعظه هست، چقدر خوبه که اون وعظش و موعظش توأم با عمل باشه. ولذا میگن عالم العامل، یک عالمی که اگر عمل به علمش کنه، به عالم ناطق مستعمل علمه. حقیقت کاری باشه که عالم باشه، عامل باشه، به سخن خودش ترتیب اثر بده. فلذا اینجا هم پیغمبر خدا و امین یا علی لا خیر فی قول الا مع الفعل. قول اونجایی درش خیر هست که اگر توأم با فعل و کردار باشه. ولا فی صدق الا مع الوفا. راست گفتن بسیار خوبه که انسان در همه جا راستگو باشه، اما اگر این راستگویی توأم با وفا هم باشه چقدر خوبه. یعنی انسان یه چیزی رو که میگه به راستی میگه، وفا هم بکنی. اگر راست گفتن توأم با وفا شد، اون بسیار منشأ خیر و برکت میشه. ولذا میفرمایند این که الا خیر اینجا هم میاد، ولا فی صدق الا مع الوفا. راستگویی درش خیر نیست مگر اینکه در او وفا هم باشد، آدم با وفایی باشد. بگن فلانی جدا آدم راستگوست و وفا داره. ولذا درباره حالات اسماعیل نظر مبارک عالین هست که حضرت اسماعیل، نه اون اسماعیل ذبیح الله، اسماعیل دیگری که از پیغمبران بوده، و کان اسماعیل صادق الوعد. پیغمبر حضرت اسماعیل صادق الوعد بود، یعنی یک سال در یک جایی بزرگوار ایستاده بود به حسب قولی که داده بود. مثلا این چقدر راستگویی و وفاداری چقدر عالیه. بعدا رفیقش به حساب تصادف به همچون روز یک کاری لازم شده بود که آمده بود همینجا بره ببینه چیه. نگاه کرده فلانی استاده بود، تو فلانی قول داده بودی بیا اینجا که من منتظر تو بودم. چی؟ کجا؟ سیادش نمیافتن. بعد نگه گفت فارسال نبود تو همینجا یه همچه قول قرار من گذاشتی. خیالش آمد او راست میگی که تو هم نرفتی؟ گفت نه. و ما هم قول داده بودی، قرار داد. این در تاریخ دنیا ثبت شده، گاهی قرون خدا بشن و گاهی بعضی بنده ها رو اینها رو علم میکنه للناس من اولیه الی آخر قیامت. شاید دیدم برای این بزرگوار دومی نیمده باشی، شاید. البته باز من نمیدونم، ذات اقدس حق بینیم ها، در تاریخ این نرمه شده در باره هیچ بزرگواری که یک همچین وعده ای که به مدت یک سال، ولی در حالات این بزرگوار میگفت که زیل همین آیه شریفه این کان اسماعیل صادق الوعد اصلا این نامزد شد به این بزرگوار. خب این که حتی بیان این مسئله رو برای بعضی از عزیزان اگه میخوان بالای منبر بکنه، برای سطع افکار عامه و جوانان حضمش گاهی نگاه میکنه مشکلی، یعنی میخوان حضم کنن این قضیه رو سختشونه. یعنی چه؟ آخه این باوریه که یه انسانی مثلا یک سال یه جایی مثلا بخواد بیاد وای به سه سال مقرره باشه برای این که طبق وعده‌ای که داده ام. نه حقیقت اینطوریه، خدا حتی برای مثل امثال خود ما گاهی در اتفاق جدا سخت آدم قبول بکنه. چجور واقعی بوده که این بزرگوار مثلا سرد کرده؟ ولی خب تو روایات ما آمده، تو مأثورات ما نقل شده، ذیل تفسیر آیه ذکر شده. خب میدید خدا میخواد گاهی در بعضی کارها نمونه هایی تو بنده ها خودش بذاره، بگه میدید من همچه بنده ای هم دارم. فکر نکنید که مثلا زمین خالی از حجت. ببین بابا من تو این ورده ها هم یه حجت اونچینی بیدارم. خب خوش به حال اون بزرگواری مثل شما ها امثالی که مثلا بیاید تر پیرو همین خط باشید، ولو به مدت قلیله. مثلا ترجیح داری چی میخوام بگم؟ در مسیر همین خط آدم باشید، در صادق بودن، در وفاکار بودن، وفادار باشه آدم ولو فی مدت قلیله. نمیخواد که یک سال باشه وفاداری کنه، صداقت نشان بده، ولو در عرض یک ماه 20 روز. اینقدر داری چی میخوام وضع کنم؟ حالا این یه منتهی الیهش یک ساله. ولی الله حضرت میفرماید ولا فی الصدق الا مع الوفا، در راستگویی هم خوبی نیست مگر اینکه با وفایی باشی. هر که میزنیم روش وفادار باشه، وعده که میده وفادار باشه. ولی کلا خوش به حال مخصوصا اهل رو، مخصوصا ما طبقه روحانی که مردم انتظار اولویگری از ما دارن. اگه یه جای وعده میخوای بدید خیلی مراقب باشید، وعده هاتون رو بی اهمیت ندید. بعضی نور چشمی ها عزیزان میبینن بعضی وعده ها رو میدن، اینا خیلی خلاف میکنن، میگن شما ها نباید خلاف کنید، شما سلسله جلیله روحانیت بیشتر باید اهمیت بدید به وعده وفا. و یه نکته ای را من اینجا اشاره کنم، محضر عزیزان بد نیست، من این نکته را عرض کنم، شاید یه نکته ای این که اینقدر در صفات مؤمن حضرت می‌فرماید یکی از علائم چهارگانه مؤمن و یا این که کسی که برادر اتحاد بشه، حضرت یکی از این معنیس میگه اذا وعده وفا، حضرت می‌فرماید اگر حق بزنی وعده بده وفا میکنه، و اذا حدث صدق اگرم مثلا حرف بزنه راست میگه، و اذا وعده. شاید یه نکته اینه، ولی که مؤمن بس دقیقه در حق و ناس توجه داشته باشه این نکته رو. یکی از حق و ناس هایی که بسیار ظریف واجایی به چشما نمیاد اینه که انسان با وعده دادن و تخلف در وعده وقت عزیز افراد را ضایع کنه. یعنی بنده اون ساعتی که شما قول میدی بنده یا بنده به شما قول میدن، چه بسا اگر اون قول نداده بودن یه کاری شما میکردی برای درآمد داشت، نفع داشت، کاری که برای مفید بود، و قول دادن بنده به شما که فلان ساعت ما خدمت رو برسن و نیامدن ضرری بود، چون باید شد شما در این کار متضرر شد، فردای قیامت من باید جواب باشم، باید پاسخگوی این ضرر شما باشم. فردا که پرده کنار میره یه لحظه میاد نگاه میکنم فلانی شما آقای فلانی این ساعت قول داده بودی و نرفتی، یک ساعت دیر رفتی و این یک ساعت ضرر کردی، اینقدر فردا با جوابی ضرر میدی. آدم با ایمان همین رو جز حق و ناس میده. ببینید آجون شاید شاره یکی از علتهایی که اینقدر اهمیت میده، میگه شما در وعده هاتون با وفا باشید، خدا نخواسته ثبوت نگیرید وعده رو. خدا تو قرآنش میگه که درباره مؤمنین و کسانی هستن که علی عهدهم وفادارن، اونایی که با عهدشون و قوله هاشون وفا هستن و علی عهدهم راؤون، مراعات میکنه. این جهت همین نمیذارن حق الناس گردنشون بیاره. و ما الان اگر معذرت میخوام، بی حرمتی به ساعت مقدس شما عزیزان نشه، در مقام وعده من دارم میخوام بگم، الان شاید خیلی پرده عقب بره، خود ماها که الان هستیم از خود بنده میگن که شما جسارت نشه، همین بنده و شما که الان فهم بنشستی مدیون هم دیگه باشی، ممکنه خیلی حقوق الناس گردن باشه. از همین هم وعده های اینقدر دادیم به هم دیگه وفا نکردیم، سر ساعت ها نرفتیم و حقوق هم دیگه گردن باشه، از حلالیت به طلبید از هم دیگه. واقعا حلالیت به طلبی که فلانی من واقعا حلال کنی، وقت شما رو من گرفتم، وقت قول دادم، نتونستم سر ساعت بیام، یک چیزایی که بسیار ضعیفی ها. پس حضرت می فرماید اونجایی درست است که اگر حرفی هم زده میشه انسان وفا بکنه با اون مطلب، ولا فی الصدق الا مع الوفا، یعنی لا خیر فی الصدق الا مع الوفا، ولا فی الفقر الا مع الورع. پیغمبر خدا میگه علی جان فقر بنده مولا شدن، بله خیلی خوب دست دادن درس خوندی، ناره مولا شدی، بله با من مولایی، بله خب حالا چطور مولا باشه خدا نخواسته ورع نباشه، چی مولایی؟ مولایی یعنی ورع نداری، یعنی چی ورع نداری؟ این در محارم خدا اهمیت نمیده، هر آمدش سر بده نمیده، هر مالی رو برمیداره، هر مالی رو بیخوره، فکر این که این مال آیا برای تو شرعیت داره بخوری؟ جایزه؟ حلاله؟ بشر این چه ملاییه؟ حضرت میگه اون خیلی درش نیست که ورانه داشته، اون فقیری فقیر هست که خیر درش هست که با ورع باشه. ولذا در کلمات امیرالمومنین علیه السلام راجع به 6 چیز حضرت می فرماید که در 6 مورد که حسن ولیکن از یه عده احسنه، اونجا می فرماید اینکه اونجا الورع و حسن، امیرالمومنین فرماید الورع و حسن و هو من العلماء احسن، به 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 خود رو لبه دهن آقا وره رو همه رو داشته باشه، تاجرش، بازاریش، کارگرش، کارفرماش، همه من رئیس من. اما اگر علما وره داشته باشن چقدر خوبه، چون اینا پیشوایان جامعه هستن، اینا رهبران مردمه، اینا جلودار قافله هستن، و خوبه من العلماء احسن، عالم به قدر محذب باشه، به قدر مناعت تر باشه، به قدر سنگین باشه. نگاه به این پولا نکنه، چیه که یه پولی آرادن میاد هرس بزن آدم، به چی مثلا چه اثری داری؟ به بعضی ها نگاه میکنی اونچنان در باره پولا آقا حریصن، این بر بزن، این بر بزن، این اونجا بیارید، آخ اون اونجا بیارید، یه پولو بیارید اونجا بده میدید، بنده اینقدر شما میدم بیارید اونجا. متاسفانه امروز مدار حوزه این چیزها رو زیاد داره میشنه، جدا متاسف میشن در پیشگاه ولی الله اعظم سلام الله علیه، خدا اینا چجور فردا جواب خدا رو میدن؟ داره با بیت المال و با امام و اینا معامله میکنی؟ راستی اگر یه طلبه بیاد بیاد بگه به من آقا فلانی چقدر من میدید میخوام، میگم جدا بدم میاد آقا ادو خوش برو، خوش برو، این حرفا رو نزن، زشت نیست برای یک طلب شیعه مقام فقیر، یک مرد مولا، یک مرد مرجع که نماینده امام زمان سلام الله علیه نشسته باشه این حرفا رو بزنه؟ مگه مال شما؟ مگه مال ایوای جد و بابای ما؟ اینا مربوط به من نمازه، من اگه از طرف حضرتم دارم دست ولایت نیابتی دارم، ارث پدری من نیست که. متاسفانه روز به طلبه حوزه میبینیم خیلی والله العلی العظیم، ما سالهای سال مرموم های طلب بروجردی یا بزرگان دیگه بودیم، یک کلمی از زن ما ابدا، ما تمام وجوهات میدیدیم خدمت آقا، خدا رو شاهد میگیرم یک قرار اگر آقام به ما نمیداد اصلا و ابدا خم به ابدا اصلا میدیدیم، آره چیزی هم بناس ما بدن هست، خدا رو گواه میگه ما خود یادم هست. حالا نه تنها تنه بنده بودم و تو حوزه موقع خیلی همینطور بودن، میرفتن وجوه رو میآوردن به محضر بزرگان میدارن، حالا اون بزرگوار دلش میخواست چیزی به ما بده، بستگی به ولایتش داره، نیابتش داره، هر جو اگر تشخیص میداد طرف واقعا استحقاق داره بود. خدا رحمت کنه امامت الله بروجردی رو، یه نفری بازش پول آورد و داد مرموی به 80 تومن اون روز، 80 زیاد بود، 80 تومن پول آورده بودن در خدمت آقا. بلافاصله آقا یه مرتبه داد به اون طلبه، این مال شما. وقتی داد اونن شد، آیا اصحاب الحسن خدا رحمتش کنه، اصحاب الحسن روحانی که در محضر مبارکات الله بروجردی بود و دفترداریش میکرد برای مراجعات اینا، او به ذهن مبارکش رسید که آقای بروجردی اشتباه کرده. آقای بروجردی خیال کرده این 8 تومن مثلا، 80 تومن آقای بروجردی مثلا به یک طلبه نمیده، خیال کرده 8 بلند میشه میره دنبال طلبه، میره تو کوچه، میره تو کوچه و میگه آقا آقا صداش میداره، بیا بیا آقا تو بیا بیا چیه؟ ببخشید این پولی که به شما داده شده اشتباه شده، از پیش خودش ها، مرحوم بروجردی چیز نکرده بود، از پیش خودش رب بروسی که این پولی شما داده شده اشتباه، بیاد بیاد ببخشید آتش نکرده. طلب شد آمد پول رو گرفت داد به دست اصحاب الحسن، خدا رحمت کنه شما رحمت آقا، که آقا مرحوم طلب بروجردی گفت این مبلغ رو شما اشتباهی دادید، این 80 تومن چطور؟ گرفت میدهدش طلبه رو گفت بله خب برو بدید، گفت آقا اشتباه شید، من چهره طلبه رو دیدن، این طلبه محتاجه، دیدن این طلبه خیلی به ذاتی محتاجه، من خودم دارم بشم ببینید، من خودم دارم، دیدن خیلی بیچاره است، حالا اون چشم باطنی بوده خبر داشته آقا نمیدونه، برو بده چه حقی داشتی بره بگیری، مگه من به تو گفته بودم برو بگیری؟ ببینید من ما بگم یک حالت اینطوری بود، بزرگان خودشون هرچی نظر میزدن، یکی رو زیاد میدادن یکی رو کمتر میدادن، که حالا نگاه میکنه آقایی که واقعا نیاز نداره خانه و کاخ و زندگی و مرتب، میاد بگه آقا من بلوش هاتون نیست، که بعضی ها میگن پیش بنده از عزیزان از تهران جای دیگه آمدن، آقا خدا شده ما شبهه میکنیم اصلا تو این کار ما نشستیم مسئول نیشیمش امام زمان، گفتم من نمیدونم از خودتو باید پرسی، شما مسئولیتی نداری؟ توی که به همدلله این زندگی ها اونچنانی داری، ولی چیز مال امام زمان داری میگیری؟ این مال امام زمان مال چهار تا طلبی بی‌بضاعته، نه مال شمایی که به همدلله دستوی چه کار کردی؟ طرف فرزان آمده من گفت آجا آقای رو برو به دست آقای فلانی بری، برای چی من این مقدار بردارم؟ جواب امام زمان چی میدی شما؟ 10 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون، طرف فقط آمده به شما داده برو خدمت آقا بده، حالا برفضم چهار تا چکش هم زدی، حضرت بیاد بنده رو به حساب بکشه درسته؟ حضرت بیاد حق نه حق تو این بده؟ متاسفانه یه چیزا ملاحظه نمیشه، همه یه حالتهای اونجوریش این طرف بگیر و این طرف بگیر آقا بیا فلان جای من بگیر، اینه همین که حضرت فرما کرده، حضرت میتواند اینجور نباشید، چون نباشید فخر المال شنید که خداوند تبارک و تعالی به مرحوم سید فرزندی مرحمت کرده، گفت چه وقت خوبه رسم همیشه بزرگان یه هدیه برای بزرگان میده، در اگه خدا فرزندی میده به قول امروزی ها کادو میدادن، یه کادو فرستاد برای مرحوم سید داد وزیر بهاءالدوله، بعدش این هدیه رو به قول امروزی کاغذهای کادویی رسم مرتبش کرد و فرستاد در محضر مبارک مرحوم سید، گفت که این چیز قابل داری نیست، ببخشید به علوانی که خدا فرزندی به شما مولودی مرحمت کرده و فلان اینا، آقا گفت که معذرت میخوام، سلام مرا به جناب آقای فخر الملک برسونید، بیاید بگید که بچه های ما نیازی ندارن به این هدایا و اینا، ما اینا رو نمیگیریم، که میشه بزرگواری کنید بنده این هدیه رو قبول نمی کنم، برگردید برگردید فخر الملک، گفت خب حالا که شما خودتون قبول نکردید، ما ملک مکهتون کردن به خود شما نمیدن، مال آقازاده کوچولو باشه، حضرت باز بالا آقا فرستاد سید، گفت که بچه های ما هم مثل خودمون هستن، نیازی نیست که بخواد این هدایه رو قبول کنن، قبول نکرد، مرحله سوم هدیه رو برگرد، گفت که این هدیه رو برید به قابله، به خانم قابلی که قابلیگری بشری کرده. داست به افتاد در سیه گفت که آقا قبلن که یه برید به قابلی بله شما کنید. فرمود سلام ما رو به ایشون برسونید، بگید که قابله های ما از خودمون هستن، پیر زنان خود خانوادگی ما قابلیگری میکنن و این خانواده های پیر زنان خانواده هست یه قدید رسم بود. دو خانواده های قابله های ما هیچ وقت سلهی رو در مقابل این عمل نمیگیرن، هیچ وقت هدیه سلهی رو قبول نمیکنن. اینه که ما از قبول کردن این هدیه خیلی معذوری باید ببخشید و رد کرد. دفعه که رد کرد آمین عنایت داشته باشید بزرگواری کنید. این دفعه که رد کرد وظیف حساب گفت که خب حالا که آقا قبول نکرد بچه هم قبول نکردن برای قابلا، پس این ببرید بدید به طلبه های بدید به طلاب آقایی طلبه بشوید تو خدا گفت اینه بدید به طلبه طلبه. آقا وقتی آوردن همون موقع آوردن که مرحوم سید داشت درس فقه میداد میرفته هدیه رو چقدر بود؟ 1000 دینار، یعنی 1000 مثقال طلا. خیلی 1000 دینار فرستاد آورد همون موقعی که آورد که سید داشت درس بده درس میداد اینا یه مرتبه آورد گفت برخش سلام علیکم علیکم گفت جناب آقا فرمودن آقای فخرمول فرمودن اینا بس به طلبه ها بگید. آقا فرمود خیلی اگه به طلبه بذارید بس بگید ببینید مناعت طبق برای داره آیا اینا بزرگواری کنید تو رو خدا گفت که بذاریدش بس گفت پول گذاشتن بسط و گفت آقا این طلبه هر کس دلشون میخواد چیز از این برداره بیاد برداره جای من شما خالی بود. جدن اگه مراقبه بیشید چیزی باقی میگشتی به این پولو مثلا این خودی بودی حالا با هم دیگه صحبت میکنی آخو بگردم این پولو گذاشت وسط و گفت آقای طلبه ها هر کی چیزی بخواد از این بیاد ور داری هیچ کس تکان نخورد، فقط یک طلبه بلند شد. اون یک طلبه خوشت آمد و یه دینار از این در آورد، مثل که اون روز دینارها رو در نیمه میتونستن پاره کنه، این از اعتبار نمیافتاد. نیمه دینار رو نیمه شد این طلبه بلند شد یه نیمه شو گرفت و نیمه رو گذاشت و جا و رفت میشید. آقا صداشون در نمید. سید فرمود قانون دیگه هر کسی خود برداره. گفتن نه آقا ما نیازی نداریم، گفتن خیلهایی نداریم، پس بفرمود بقیه رو ببشت. همه رو بردن، توجه رو اینکه همه رو بردن و تمام که شد بعد از درس آقا فرمودن که شما چطور شد که این نیمه برداشتی؟ اولا آمدی برداشتی چه دوباره که چه نیمه برداشتی؟ خب بگه یه دینار برداشتی دیگه، مثلا یه دینار از کرد که از آیت الله من دیشب حقیقتش که روغن چراغ نداشتم، مجبور شدم رفتم در دکان بقالی روغن چراغ نسیه گرفتم. علتش هم این بود که کلیدی که باید باشه برای صندوق میخواستم برم پول بگیرم کلیدی اونجا نداشته بودن، من مجبور شدم رفتم نسیه کردم، الان این دینار هم گرفتم برم نسیه هم رو بدم، برای این جهت آمدم ولی منم هم نمیداشتم. آقا خبور عجب باری کلید باری کلید. آقا دستور داد به عدد هر طلبه کلید درست کنن، هر طلبه پول میخواد بیاد از صندوق برداره ببره، حاجت چی میبقی بود تو رو جد نالا اینجوری تو حوزه میشه اجرا کرد، فردا دیگه توی صندوق پولی هست بیر از جناب خوباتون هم بیر از جناب عیجی زارت نمیخواه خوبن تو خدا. خب طلبه رو ما اینجوری کردیم، بیچارا طلبه رو الان جوری کردیم که واقعا نه، یعنی ببینی چقدر صلح و صفا، این واقعی میگم و چقدر صمیمیت، چقدر برادری، چقدر دین، چقدر تقوا. خدا رو داره دارم میگم به سر جد مادم که خودم تکان بخورم به سر خیال نکنم شما دارم میگم به جد نعم زهرا سلام الله علیه خودم که شرمنده میشم میگم خدای اینا چقدر مردان پاکی بودن، آدم پول ببینه تو صندوق اینقدر با لا اله الا الله. تو بیا ببین شما الان توی کتاب مطالعه کنید این داستان رو ببینید مال سید رضی رحمت الله علیه، ببینید این سید چیکار آجان بیادم تون من که داره بیدونیم واقعا این فرباش حضرت جدن بود با آب تلا نوشیش فرمود ولا فلسفه الا مع الورع، فقه داشتن مولا بودن هنره اون دینی که با ورع و تقوا باشه، اون خیلی مهمه. جدی میگم، حالا من خیلی وقت شریف رو نگیرم. استاد جناب سید مرحوم ابو اسحاق ابراهیم احمد، استاد قرآنیش، قرآن یاد داده. پس این سید نگاه کرد، ابو اسحاق نگاه کرد، چقدر این جمال سید نورانی بچه عجیبیه. گفت من یک چیزی به این بدم، یک کادویی به این بدم، من عجب نه. خالی رو گرفت ابو اسحاق خانه رو واگذار کرد به جناب سید. با سید رزید گفت این خونه رو بخوام بشون بجا. سید خونه رو به من بدید. برای چی؟ گفت من عباس در وجه و جناتتون نورانیت میبینم، این خونه رو بخوام. گفت من نمیپذیرم. سید رزید گفت نمیپذیرم. ابو اسحاق گفت چرا؟ برای چی نمیپذیری؟ گفت من از پدرم هدیه قبول نمی کنم. سید رضی گفت من از پدرم هدیه قبول نمی کنم، بنای من در زندگی اینه. بلافاصله ابو اسحاق درم گفت از پدر قبول نمی کنی؟ گفت بله. گفت باید از من قبول کنی. به سید گفت باید از من قبول کنی. برای چی؟ گفت من از پدر بالاترم، من از پدر تو بقدمم. گفت برای چه پیر آن مقدم؟ گفت برای که من استاد قرآن هستم، من تو رو قرآن یاد دادم، معلم از مقامش از پدر بالاتره. آقا تا این گفت، گفت که حالا که گفتی چون معلم قرآنی به احترام قرآن من خانه رو قبول میکنم. سید خانه که داشت مال استادش ابو اسحاق بود و خانه رو قبول که به این منزه. یعنی اینجوری میدن آقا. خدایا پروردگارا اون حالت رو هم به ما مرحمت بفرما. خدایا ان شاء الله اون نفس مناعت رو، سیری و نداشتن حرص رو خدا به همه، هم به من حقیر، هم به شما عزیزان عنایت بفرماید. خب بیشتر از این مدرم چند جمله درس بگم و ببخشید دلتون رو به دردم آوردم. یوسف شاید بعد صحبت های من خود نیشدار بود، ولی ان شاء الله که عفو بگیرید، چون میدونید که من واقعا دوست دارم، نه اینکه خدای دست خاصی بخوام شما رو اذیت بکنم. خدا ان شاء الله حوزه ما رو زیر نظر بزرگان، مراجع تقلید، شخصیت های محترم، رهبر عزیز بزرگوار، خدا این حوزه رو از هر گونه گزندی محافظت بفرماید. خب اشارات من امروز درس خیلی مختلطو نمیکنم، یک دست بندی بکنم، یک نتیجه بگیرم. حالا اگر برفرض رسیدم به جمله بعدی عبارت متنم، میفرمایم مختصری نشد که نشد، میذارم برای شنبه، هیچ مشکلی نیست. به حضور مبارکتون عرض می‌شود که ما بحث ما در این بود که در مسئله موالات، مرحوم صاحب شرایع فرمودن موالات شرطون لصحتها، موالات در قرائت شرطون لصحتها. گفتید این شرطون لصحتها این زمین به کی برمیگرده؟ آیا موالات شرطون لصحت القرائه یا شرطون لصحت صلات؟ تا این مراتبی که ما خوانده بودیم تا حالا صحبت کردیم با نور چشمان که انهو بیشتر ما میخواستیم بگیم این شرطون لصحت صلات. گفتیم اگر موالات به هم خورد در قرائت، عمدن کسی این کار کرد، نه تنها قرائتش باطل میشه، نماز باطل میشه، اصلا نماز باطل میشه. بگیم شرط لصحتهای لصحت صلات، نماز باطل میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه آوردن قرائتی که درش موالات نیست، این صدق زیاده عمدیه میکنه. یادتونه گفتیم دلیل منزاد فی صلاته رو میگیره. پس به محضی که این کار کرد نمازش باطل شد، دیگه نوبت به نقیصه نمیرسه. حالا یسیر و کلامن آدمیان، بعضی از علما تو حاشیه هاشون آوردن میگن که این از باب کلام آدمی میشه یا از باب این که نه خود قرآن مدیون انهه. حالا هرچی هست به هر دردی این زیادیه، قصد جزئیاتش هم دیگه سوزی دادن. پس بنابراین نماز باطل میشه. اما اینجوری نیست همینجا جوش. چرا؟ چه رسا در بعض جاها ممکنه پیشیات، بله جان، اخلال به موالات برسه انسان، موالاتش هم به هم بخوره، ولی نماز باطل نشه. نیست همینطور؟ موقع نماز باطل نشده باشه. پس چی؟ قرائت فقط خودش باطل میشه. و من مثال زدم خدمتون که مثل همین که مثال سرفه زدم، سعال و اینا، که اگر انسان در نماز داره قرائت میکنه یه مرتبه سرفش گرفت، خب سرفه هم دیگه بهش امان نداد، زیاد طول کشید. سیاه سرفه ها معمولا جوریه، خیلی طول میکشید. به حد دیگه قرآن دیگه این موالات به هم خورد، موالات به هم خورد، نتیجه چیه؟ گفتیم باید دوباره قرائت رو بخونیم. اون آیه که در این سرفه بیش آمده و موالاتش به هم خورده باید دوباره استدراک بشه، درست جون من؟ باید دوباره دیگه دوباره آورد اون آیه اولی اصیر زیاده. خب این زیادی اینجا نمیشه نماز باطل بکنی. چرا؟ برای که این عمد اختیاری نیست. هست؟ نه، این غیر اختیاریه دیگه، نمیگن آمدن، غیر اختیاریه. اما خب قرائت باطل میشه یا نه؟ بله. چرا قرائت باطل میشه؟ از باید موالاتش به هم خورد. نماز چطور نه؟ چرا نماز باطل نمیشه؟ چون قابل استدراکه. خب من دوباره قرائت رو میارم. خب اگر اینجا شد، پس عبارت مرحوم محقق درست شد. چکار کنیم؟ ضمیر صحتها رو بزنیم به قرائت نه به صلات. بیان بگیم چی؟ بگیم الموالات فی القرائت شرط لصحت القرائه. موالات در قرائت شرط لصحت القرائه. چرا؟ برای که دست رو اعم بذار. شرط لصحت القرائه که این صحت قرائه قد یکون صحت قرائت که شرط صحت صلات هم هست، شرط صحت صلات هم هست، بسید اونجایی که عمدن اخلاص درسته؟ اینجا هم صحت قرائت به هم میکره موالات، هم نماز باطل کرده چون عمدن این کار کرد. درسته جان من؟ یا نه شرط لصحت القرائت بدون از صلات، مثل اونجایی که خود صحبش گرفته قرائت رو باطل کرد، دیواره باید بیاری، دقت داری چی میگه؟ اما نماز رو باطل نکرده. پس این عبارت مرحوم محقق رو میتوان که بگیم شرط صحت بخوره به خود قرائت که اون طرف عامه که هر دو رو بگیره و درستان میشه، هیچ ایرادی هم نداره. روشن شد عرض من منظور خلاصه بندی منظور این جمله. خب الحمدلله، پس آیه موالات شرط شد، بله شرط صحت قرائت شد، بله بله بله. گاهی شرط در نماز هم هست. بفرمایید حالا اگر اخلال کرد به این چه کنه؟ اینه که دنبالش مرحوم محقق گفته فلو قرأ. این فلو متورد این بیان اینه. اگر من این مقدمه براتون نمیگفتم این فلو قرأ براتون موجب اشکال میشد. این مقدمه من اینجا آوردم. حالا عبارت متن ها فلو قرأ خلالها من غیرها، اگر آمد و قرائت کرد خلالها یعنی خلال قرائت واجبه، قرائت کرد چی را؟ من غیرها، از غیرش خواند، یعنی از غیر اون قرائتی باید بخونه. صاحب جواهر تو عبارتش نوشته که یعنی من صورت اخرى، صاحب جواهر عبارتی زیاده آورده من صورت اخرى، قرائت کرد از سوره دیگه. فرموده که استعنف القرائه، قرائت از سر بگیره. بله چرا قرائت از سر بگیره؟ اگر عمدن باشه استعنف القرائه باید بگه استعنف الصلاه. باید بگه استعنف الصلاه. عمدن اگه این کاری کرده باشه استعنف الصلاه. چرا استعنف القرائه؟ پس اینو باید یک کارش بکنیم دیگه، اینو درستش کنیم. چیکارش کنیم؟ اینجا میگه صاحب جواهر میگه که امکان سهرن، امکان سهرن و عدم صدق القرائه علیه. صاحب جواهر میگه چرا استعنف القرائه؟ یکی اینکه برای که سهرن این کار کرده، یعنی چه؟ یعنی اگر عمدن اخلت چی؟ نماز رو باید کنه نه قرائتو. قشنگ دقت کنید عبارتو، اگر بناس واقعا عمدن این کارو کرد نماز رو باید نماز باطل شد. پس باید بگیم چی سهوی باشه. و دیگر این که صدق امتثال هم نکنی، نگن این قرائته، بله اگه صدق قرائت بکنه خود باش باش اخلا به آیه دیگه، به سوره دیگه، موالات که به هم نکنه، نه کنم تو موالات به هم نکنه، من چه دوباره بخونم آیه رو؟ ها ببینید، پس باید جایی باشه این عمل سهلی باشد، لا عمدی، جایی باشه که صدق امتثال و قرائت نکنی. اگر امتثالی به قرائت صدق بکنی، یعنی بگن این قرائت، این قرائت هست دیشه یکی هایی داره که استنفه صحابه هایی دیشه غیر میذاره، میگه و الا اگر آمده اینجور نبود، یعنی اگر صدق امتثال نمی کرد، ولی اگر جوری باشه که صدق امتثال نمی کرد عمل نشد، بس در عهدش خالیه باقیه، اما اگر آمده نه صدق امتثال می کنه، صدق امتثال می کنه، میگن این قرائت، میگه خب فل متجه این ایزن، اگر صدق امتثال می کنه همین که باید می کنه، بچه با کنه خود همین آیه رو دنبالش رو بیاره دیگه، دیگه برای چه احسانه؟ مثلا بذار همین مثال بزن برای آقای، مثلا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، اینو گفتم الرحمن، رفتم آیات دیگر رو گرفتم، این الرحمن رو گفتم رفتم آیات دیگه، یه آیات دیگه خوندم از قرآن اینها، بعد گفتم الرحیم مالکیت، حالا به نظر شما موالات اینجا به هم خورد، به آیات دیگه آوردم، باید اعاده کنم قرائت رو، یعنی چه اعاده کنم قرائت رو؟ قرائت از سر بگیرم، یعنی چه از سر بگیرم؟ یعنی دوباره از اول سوره هم بگیرم، بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، از اول بگیرم، یا نه از سر بگیر خود این آیه رو دوباره بخونم، یعنی الرحمن دوباره بگیرم، الرحمن الرحیم مالکی رو بگیرم، الرحمن که اول گفتی بعد رفتی آیات دیگه روی الرحمن الرحیم مالکی، الرحمن دوباره این خیلی، نه از اول هم میکنم نه الرحمن میکنم، پس چی؟ پس چی ها میکنی؟ دنبالش میگنم، میگم الرحیم مالکی رو بگیرم، یا فرم افتاره؟ بگم الرحیم مالکی اشکال داره؟ بفرمود استعنف القرائه میشه؟ قرائت از سر بگی، از سر یعنی از اول بگیرم؟ یا از هم بگی که انتها الی، از منتها الی بگیرم؟ خب اگر از معنی انتها الی بگی استیناف نیست، استینافه؟ صدق استیناف نیمی کنه، می کنه؟ مگر بگیم اصلا الرحمن منظوره، یعنی استعنف همون آیه الرحمن، اون کلمه را استعنف القرائه، یعنی گفتن الرحمن، نه الرحمن رو گفته بود، حالا که میخوای دوباره مبارات موجوده الرحمن رو دوباره میگون، خب کنون یک از این شکل معنارش آیه میگیرن، از سر بگیرن الرحمن رو تکرار کنن، یا پشتش الرحیم رو بگیرن، از این سه احتمال کدوم میپسندید؟ از سر، از سر بگیرن، و چرا از سر بگیرن؟ برای چی؟ آخه مقرهت که من هم نخور، من الحمدلله رب العالمین که درست آوردم، موالات داشت، برای چی به هم بخوره؟ ببین جان، این اینا باید عدلش ثابت میخوره، برای چی من دوباره از سر بگیرم، دوباره از سر بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چه؟ من که انگیز درست کنده بودم، نه حالا اونش بذار سرج خودش، ببین چی میگم، اون بحث جداست، حالا من نمیخوام نماز باطله، نه نه فرض براشون باطل نباشه دیگه، ببین چی میگم، نماز صحیحه، قرارشون قرائت دیگه است، اگه بخواد عمدن رو بشه گفتین اشکال داره، نه نمازش درسته، حالا بگم شما از نظر مسئله بین و بین الله به شما بگن آقا من اینجوری کردم اشتباهی رفتم، حالا صحیح هرچی بود، من کجا رو برگردم؟ چی جواب میفرمایید؟ از اول هم بخونم یا از خود الرحمن تکرار کنم؟ یا الرحیم رو بگرم برم؟ این سه تا احتمال کلام محقق کدوم میرسونه؟ این انشاءالله باشه شنبه عرض رعی کنیم و فرالله لنا و لکم انشاءالله.